سه بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اعتراضات عمومی روز گذشته در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. موج مهاجرت پزشکان همزمان با امنیتی شدن بیمارستان‌ها گزارش می‌شود. مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان البرز 11 تن از بازداشت شدگان را به کشتن یک بسیجی متهم کرد. درود شنوندگان ارجمند. تصاویر ویدیویی از شهرهای تهران، سنندج، سردشت، ایرانشهر، خرم‌آباد، مهاباد، سقز، سبزوار و بوکان هاکی است که تظاهر کنندگان شب گذشته در چندین نقطه با روشن کردن آتش شماری از خیابانها را مسدود کردند. در سردشت به دنبال کشته شدن هیمن حمزه که در پی تیراندازی ماموران جان باخت، یک قرارگاه بسیج و یک خودروی قوای نظامی به آتش کشیده شد. در نازی‌آباد تهران تظاهرکنندگان شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در استان سیستان و بلوچستان مردم در شهرهای خاش، ایرانشهر و زاهدان به خیابانها آمدند که در ایرانشهر با شلیک گلوله ماموران حکومتی اعتراضات به خشونت کشیده شد. بر اساس ویدیوهای منتشره، ماموران روز گذشته در مراسم سوگواری سام بیرانوند، جوان تظاهرکننده 20 ساله، به معترضان حمله کردند. در این مراسم تظاهرکنندگان شعارهای علیه جمهوری اسلامی دادند.
در بستن، آتش روشن کردن.
سام بیرانوند به ضرب گلوله ماموران کشته شد. گفته می شود ماموران پیکر وی را بدون اطلاع خانواده شبانه در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد به خاک سپردند. با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف ایران و سرکوب خشونتبار تظاهرکنندگان توسط ماموران حکومتی و لباس شخصی، روز به روز به شماره قربانیان و مجروحین افزوده می شود. گروهی از مجروحین از طرف خانواده و یا نزدیکان خود به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی منتقل می شوند و گروهی دیگر ترجیح می دهند برای در امان ماندن از دست ماموران حکومتی در خانه و با کمترین امکانات بهداشتی جراحات خود را معالجه کنند. همزمان با این رخدادها، ماموران حکومتی کنترل خود را در بیمارستان‌ها افزایش دادند و از انجام وظیفه حرفه‌ای و انسانی کادر درمانی جلوگیری می‌کنند. در چنین شرایطی روند مهاجرت پزشکان، متخصصان و پرستاران بنابر گزارش‌ها شتاب بیشتری گرفته و به گفته شماری از مقامات بهداشتی، سیستم درمانی کشور در آینده نزدیک با بحرانی جدی روبرو خواهد شد. رئیس مرجع قضایی در استان البرز اعلام کرده که در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی برای 11 تن از بازداشت شدگان به اتهام افساد فی‌الارض احکامی صادر شده است. هویت این بسیجی روح الله عجمیان اعلام شده که به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اعتراضات 12 آبان در محدوده کمال شهر کرج کشته شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام افساد فی‌الارض خطر صدور حکم اعدام را برای متهمین دارد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفتند تاکنون برای بالغ بر 1000 تن از بازداشت شدگان پرونده قضایی تشکیل شده است. بسکتبالیست‌های ایرانی با سکوت در زمان اجرای سرود جمهوری اسلامی همراهی خود با اعتراضات عمومی را نشان دادند. در روزهای اخیر زنان ورزشکار با برداشتن حجاب اجباری از سر و مردان با نخوندن سرود جمهوری اسلامی یا خوشحالی نکردن پس از دستیابی به موفقیت یا مقام قهرمانی، همبستگی خود را با تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری ایران نشان دادند. مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی، به رادیو فردا میگوید
اتفاقی که در رویدادهای ورزشی به طور مکرر طی چند روز رخ داد، یعنی بازی تیم ملی فوتبال ساحلی در برابر امارات که دست‌ها رو از پشت حلقه کردن، سرها رو انداختن پایین، سرود نخوندن، قهرمانی کشتی فرنگی در جام جهانی آذربایجان که با ناراحتی روی سکوی قهرمانی ایستادند، همچنین تیم ملی واترپولو در برابر هندوستان که در رقابت‌های قهرمانی آسیا سرود رو هیچ کدومشون نخوندن، و تیم ملی فوتبال در برابر نیکاراگوئه که فقط دو بازیکن حکومتی یعنی وحید امیری و مهدی ترابی سرود رو خوندن. و کار به جایی رسید که حتی صدا و سیما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در بازی خانگی تیم ملی فوتبال اصلا قید پخش مراسم سرود رو زد و درست موقعی که بازی میخواست شروع بشه پخش زنده رو آغاز کردن. نشون میده که چقدر اثرگذاره، هم از لحاظ بازتابی که بین مردم داشته، یعنی تعداد کسایی که متوجه شدن بازیکن‌ها سرود رو نخوندن از تعداد کسایی که اصلا این بازی رو نشستن دیدن بسیار بیشتره. همین واترپولو هم به همین ترتیب، یا ماجرای فوتبال ساحلی و غیره، همه اینها نشون میده که چقدر تاثیرگذاره و به عنوان یک در واقع اتفاقی که در ذیل مبارزه مدنی میگنجه و فوق‌العاده هم موثره. آرمیدا قاسمی روی سکوی قهرمانی در حضور رئیس فدراسیون، حراست و سایر مسئولین بدون حجاب نیسته و مدالشو میگیره. طبیعتاً خشمگین رئیس فدراسیون حکومتی، حراست هم که اصلا کارش اینه که از این رفتارها یه عمر جلوگیری کرده و سرکوب کرده، چرا اونجا این کارو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه عده زیادی دوربین به دست ایستادن، خانواده های ورزشکارا، و از دوربین میترسن، از بازتابش میترسن، میدونن که به سرعت عکساشون و حتی مشخصاتشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. این تغییر بزرگ طی کمتر از 3 ماه رخ داده، یا کاری که الناز رکابی انجام داد، یا کوثر اکبر نژاد که روی خط زنده رادیو ورزش میگه که صدا و سیما دروغگو و فاسده و من نمیخوام با شما صحبت کنم. اینها حرکات خارق‌العاده‌ای که توسط زنان ذیل جنبشی که در واقع انقلابی که داره رقم میخوره داره صورت میپذیره.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران. 15:07 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بهروز سوراسرافیل، روزنامه نگار و چهره رسانه‌ای، چهارشنبه گذشته پس از یک دوره طولانی بیماری در 71 سالگی در بیمارستانی در ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا درگذشت. وی در سال 1996 میلادی نشریه سوراسرافیل را بیرون داد که پدر بزرگش میرزا جهانگیرخان در دوره انقلاب مشروطه منتشر میکرد و در سالهای گذشته از چهره های تلویزیونی ماهواره‌ای به شمار میرفت.
نابودی ایران که از همون لحظه من می دیدم این نابودی رو، می دیدم که در مقابل انسانهای متمدن این موجودات از کجا آمدند و حالا دارن واقعا حرفهایی می زنن، شعارهایی می دن، کارهایی می کنن که همه بر ضد این روند 100 ساله تجدد و بهروزی ملت ایران هست.
درباره بهروز سوراسرافیل، علیرضا میبودی، روزنامه‌نگار و چهره رسانه‌ای ساکن لس‌آنجلس، به رادیو فردا میگوید:
من بهروز رو زمانی که در دانشگاه پهلوی تحصیل میکرد باهاش آشنا شدم. در خوابگاه دانشجویم بود، از تهران آمده بود. از همون زمان خیلی علاقه‌مند بود به اینکه در کارهای رسانه‌ای باشه. جنگی رو منتشر میکرد که خیلی مورد توجه بود در دانشگاه پهلوی و محبوبیت فوق‌العاده‌ای هم داشت بین دانشجویان. جنگش حتی به خاطر هم هست که فقط در این محدوده دانشگاه توضیح نمی‌شد، در کتاب فروشی ها، همینطور در تهران، یعنی پایتخت. و این شروع آشنایی ما بود. من یک برنامه تلویزیونی داشتم به نام جنگ شب در تلویزیون فارس که البته از تهران هم پخش می‌شد، بازپخش می‌شد. و بهروز رو دعوت کردم با اون برنامه و متوجه شدم که با یه چهره طرف هم که هم اشراف داره به ادبیات غرب، هم فوق‌العاده علاقه‌مند به مسائل اجتماعی است و از کسانی است که نگاه نو و تازه و بدی پیدا کرده نسبت به ادبیات کهن ایران. خب بعدها بهروز به تهران آمد، بعد از اینکه دوره دانشگاه رو به پایان برد در اونجا به کار مطبوعاتی ادامه داد، در اونجا که به خاطرمه کارش رو در آیندگان شروع کرد. در آیندگان چهره خیلی خیلی موفقی بود. من دیگه بعد ندیدمش تا در پاریس. در پاریس مجددا اون رو دیدم، فعالیت‌های سیاسی میکرد، خیلی سریع و لهجه شده بود. میشه گفت که تقریبا به جناح راست، گاهی وقتا راست رادیکال تعلق خاطری پیدا کرده بود. با گروه های طرفدار پادشاهی همکاری مستقیم داشت، جای نشریه منتشر میکرد. بعد هم به لس آنجلس آمد، در لس آنجلس هم کار رسانه‌ای رو دنبال کرد. در یکی از تلویزیون ها به خاطر من است که برنامه موفقی بود، شاید به این دلیل که بسیار صریح بود، بسیار صریح. و از این بابت هم دوستان و هواداران زیاد پیدا کرده بود، هم مخالفان و دشمنان فراوان. بعد هم فرصتی پیش آمد که به رادیو آمریکا پیوست در اونجا، ولی متاسفانه چهرش رو نمیدیدیم، صداش رو میشنیدیم و بیشتر هم در رادیو بود. و بعد هم البته گزارش های تصویری او با صدای او شنیده میشد. متاسفانه بعد از یک بیماری خیلی طولانی بالاخره با زندگی وداع کرد و خیلی پایان غم انگیزی داشت. نکته دیگه که خیلی مهمه در زندگی او این بود که با دختر وزیر خارجه ایران، یکی از برجسته ترین دیپلمات های ایرانی، ازدواج کرد. متاسفانه در همون آغازی سالهای نخست این زندگی عاشقانه انقلاب پیش آمد و انقلاب خب اغلب باعث پریشیدگی خانواده ها و آدم ها شده. یکی از قربانیانش هم این خانواده کوچک بود. او داماد خلعتبری بود. متاسفانه جمهوری اسلامی او رو اعدام کرد.
آقای میبودی، آیا خاطره خاصی دارین از آقای بهروز سور اسرافیل و اینکه اصولاً میراث کار او رو در چه میشه دید؟
مجموعه اظهار نظرهای او یا مقالات او یا گزارش‌های او یا مواضع او اثبات شد که نمی‌دونم تا اندازه‌ای درست بوده. اون زمان‌ها به نظر خیلی از ماها این مواضع رادیکال و تون می‌اومد، ولی بعدها اغلب متوجه شدن که نه، این صراحت لهجه نازشی از اینی که یک حکومتی با زبان خوش آشنایی نداره، حکومت الکن به دوران تعلق داره که هنوز انسان قدرت تکلم پیدا نکرده بود، قادر نیست حرف نسل جوان رو بشنوه یا حرف مرد. یه حکومتی که قدرت تکلم نداره، قادر به شنودن نیست، پنبه در گوششه، حرف حساب هم حالیش نیست، با خوشخوری هم نمیشه بهش طرف شد. از اون زمان خب بهروز این موضوع رو درک کرده بود، برای خیلی ها موازه بود تون بیرون اومد. اما بعدها دیدیم که این روش ادامه پیدا کرد تا به امروز که جوان ها خیلی سریعتر دارن عمل میکنن، خیلی خیلی تند و تیزتر، چون هر کاری میکنن که بلکه این حکومت رو بیدار کنن موفق نمیشن. با زبان خوش بیدار نشد، با انتقادهای ملیح بیدار نشد، با روبوسی بیدار نشد، عجب دادن بهش بیدار نشد. و حالا ببینید که عکس‌العمل اونها در کوی برزن، عکس‌العمل پاره از اونها از شقماشه. و بعد هم جالب اینه که مثلا من جمعی رو میبینم در اینجا در همین لس آنجلس در تظاهرات دیدم که آدم‌های بسیار با نزاکت، خیلی خیلی مبادی آداب، ولی در تظاهرات شعارهایی میدادن که به نظر زننده بود و خارج از نزاکت بود. من اونجا بود که درک کردم نسلی امروز پدید آمده که علاقه داره قداست رو به هر ترتیبی هش بشکنه. مثلا قداست قومی که اهل گفتگو، اهل شنودن و اهل سخن گفتن نیست.
علیرضا میبودی، روزنامه نگار، برنامه ساز و چهره رسانه‌ای، ساکن لس آنجلس، از بهروز سور اسرافیل می گفت. روزنامه نگار و چهره رسانه‌ای که چهارشنبه گذشته پس از یک دوره طولانی بیماری در 71 سالگی در بیمارستانی در آمریکا و دور از میهن درگذشت. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.